مارک منسن، نمیدونم میشناسیدش یا خیر، یه نویسنده هستش که مطالب جالبی رو معمولا میگه و تجارب جالبی هم از زندگیش داره. یه روز تعریف میکرده و میگفته که یه روز لابلای کتابهاش دنبال جواب این سوال بوده که چرا رابطه ها موندگار میشن و چرا تو بعضی از موارد رابطه ها از هم میپاشن، که یه فکر جالب به سرش میزنه و میره همین سوال رو از خود آدم ها میپرسه و تا اینکه ببینه اونایی که بالای 10 ساله تونستن با حال خوب کنار هم بمونن رمز حال خوب رابطه شون چی هستش و اونایی که نتونستن ادامه بدن و جدا شدن چه تجاربی رو میتونن به این فرد منتقل کنن. واسه همین این فرد برداشت به هزاران نفر از مخاطبهای سایتش ایمیل زد و کلی پیام کوتاه و بلند دریافت کرد ازشون که در این وسط 1500 نفر خیلی کامل گفتن که چی اونا رو کنار هم نگه داشته و چی باعث شده که نتونن همدیگر رو تحمل کنن و کارشون به جدایی کشیده. خب اصل اول این هستش که به دلایل درستی کنار هم باشید. ببینید قبل از این که بگم تو رابطه چه کارایی باید بکنید، بذار بگم چه کارایی رو نباید بکنید. اصل اولی که از تحلیل جوابهای صدها نفر بهش رسیدن این بودش که از روی فشار با کسی نباش. هم عمر خودتو به هدر میدی، هم عمر طرف مقابلت رو. یه بنده خدایی نوشته بود من بار اول ازدواج کردم چون تو خانواده کاتولیک بزرگ شده بودم و فکر میکردم باید این کارو بکنم، که خب این یه اشتباه محض بوده برای اون. دفعه دوم ازدواج کردم چون بدبخت و تنها بودم، فکر میکردم یه زن مهربون و دیگه همه چی چه میدونم میتونه درست کنه و فلان و بهمان، بازم اشتباه بود. 3 بار طول کشید تا چیزی رو بفهمم که از اول باید میفهمیدم. تنها دلیلی که باید با کسی باشی اینه که دنیا و رنجهاش رو واسه هم قابل تحمل تر کنید. این خیلی مهمه. پس به دلایل درست کنار هم باشید. یه دلیل اشتباه دیگه واسه شروع رابطه اینه که بخوای خودتو درست کنی. بعضیا میرن تو رابطه چون فکر میکنن اینجوری مشکلات خودشونو حل میکنن، مثل فردی که افسردگی داره میره تو رابطه که حالش خوب بشه، به یه زخمی تر از خودش برمیخوره که افسردگیش رو چند برابر بدتر میکنه. پس ما باید برگردیم ببینیم که اصلا توی زندگیمون چه جاهایی رو اشتباه رفتیم، چه مسیرهایی رو رفتیم. این که بخوای از عشق یکی دیگه استفاده کنی تا از مشکلات زندگیت فرار کنی، نه تنها مشکلاتت حل نمیشه بلکه آخرش به یه وابستگی بیمارگونه ختم میشه. این یه رابطه ناسالمه که توش 2 نفر یه جورایی توافق میکنن از عشق همدیگه استفاده کنن تا حواسشون از نفرت از خودشون پرت بشه، و یعنی هدر دادن عمر. همه ما زخم داریم، درست، ولی دوست من حواست باشه که رابطه رو واسه تحمل رنجهات انتخاب بکنی، نه برای درمان زخمات. این خیلی مهمه. این که بعضیا بعد از یک جدایی وارد رابطه دیگه میشن، یه ازدواج دیگه ای میکنن و باز شکست میخورن، همینه. رابطه رو برای درمان زخمشون میخواستن، نه برای تحمل رنجهاشون. پس باید بدونیم که به چه صورت هستش. دومین اصل، انتظارات واقع بینانه ای از رابطه و عشق داشته باشید. یه چیز مهمی که در مورد عشق باید بدونیم اینه که فکر نکنیم قراره همیشه این فیلم ها عاشق بمونیم. این داستانای تا آخر عمر عاشقونه به زندگیشون ادامه دادن و بقیه موارد واسه پایان بندی فیلم و کتاب هست و فقط باعث میشه آدم های بیشتری شکست بخورن، چون همش میان زندگیشون رو با اینا قیاس میکنن. خیلی ها با این فکرهای الکی میرن تو رابطه، بعد تا میبینن دیگه مثل اولش نیستن فکر میکنن همه چی خراب شده و باید برن سراغ عشق جدید، ولی اینطور نیست. گاهی یه روز، یه هفته یا حتی بیشتر ممکنه اون حس و حال عاشقونه رو نداشته باشید. حتی ممکنه یه روز صبح از خواب پاشی و بگی اه تو هنوز اینجایی؟ نترس. این خیلی عادیه. اما یه سری از اوقات ما انتظارات غیر واقع بینانه از رابطه و عشق داریم. به خاطر همینه که برامون سخت میشه و پر رنج میشه. قدیما مردم فکر میکردن عشق یه جور مریضیه. پدر و مادرها به بچه هاشون هشدار میدادن که مواظب باش عاشق نشی، یا انگار که دارن در مورد کرونا حرف میزنن. تازه واسه این که بچه هاشون یه وقت کار دست خودشون ندن، فوری اونا رو میفرستادن خونه بخت. حالا چرا انقدر از عشق میترسیدن؟ عشق یه چیزه، مثلا میگفتن عجیب غریبیه دیگه. یه وقتایی حس میکنی رو ابرایی، انگار یه چمدون کوکائین زدی یا مثلا سیگار کشیدی، و همین عشق میتونه عقل رو از سر به طور کامل بپرونه. حتما مثلا این یاداوری ها رو بعضی از پدر مادرهای گذشته می کردن که اون دوست تو یادته که عاشق شد و زد به سیم آخر، همون که قید درس و دانشگاه رو زد، ماشینش رو فروخت، با پولش رفت عروسی گرفت، همون که چند سال بعد وقتی دیدیش با قیافه خسته می گفت فلانی زندگی خیلی سخته. اون عشق آتشینی که همه دنبالشن واسه مغز هیچ فرقی با کوکائین نداره و همون جایی رو دستکاری میکنه و همون قدری دوپامین تولید میکنه که کوکائین همین کارو میکنه. و خب همون قد چالش برای ما ایجاد میکنه که زدن چند تا کوکائین میتونه یه نفر رو بدبخت کنه. پس دقت داشته باشید، در حالی که یه عشق واقعی، عشق مبتنی بر صمیمیت، فرق عشق کاذب و واقعی همین بود عزیزم. عشق کاذب مثل کوکائینیه که در واقع حسیه که مغز ما از کوکائین دریافت میکنه و یه دوپامینی ترشح میشه. اما عشق واقعی مبتنی بر صمیمیت، یعنی آتیش توش نیست اما رفاقت توشه. قرار نیست همیشه تو رو خوشحال بکنه، اما یه حس امنیت و دلبستگی توش هست که شیرینه، لذت بخش میکنه واسه تون زندگی رو. یه وقتایی تکراریه اما مثل یه پتوی گرم و نرمه که تو گرما هم نمیتونی ازش دست بکشی، حتما باید باشه تا خوابت ببره. یه وقتایی تو دست و پاته ولی قابل تحمله. خلاصه که مغز نمیتونه واسه طولانی مدت اون عشق آتشین رو تحمل کنه. بعد از یه مدت اگر اون عشق به صمیمیت تبدیل نشه از بین میره و خلاص. پس تو شریک عاطفیت به دنبال صمیمیت بیشتر باشید تا عشق آتشین. این خیلی مهمه. اگر با همسرت به این توافق برسی که آقا ما به جای این که دنبال اون شعله ورسازی عشق باشیم که در کتاب ها و قصه ها و گفتن و فلان، بریم دنبال صمیمیت بین زوجین، خیلی بیشتر میتونید به نتیجه برسید، حتی اگر وارد وادی خیانت شدید. یه جمله معروف هست که میگه وقتی هیجان اولیه فروکش کرد، یا تعهد شروع میشه یا همه چی تموم میشه. خب سومین اصل چیه؟ اولین و مهمترین عنصر یک رابطه احترامه. ببینید تو رابطه مهمترین چیز اون چیزی نیست که همه فکر میکنن. درست شد؟ تو رابطه مهمترین چیز اون رابطه چیزی نیست که همه فکر میکنن. نه قیافه و تیپ، نه هدف مشترک، نه حتی عشق هم نیست. بله، یه خانومی نوشته بودش که تو رابطه احترام از همه چی مهمتره، چون ممکنه یه روزای عاشق طرفت نباشی ولی اگه احترامت بهش از بین بره دیگه بر نمیگرده. عشق، پول، جذابیت، تحصیلات و همه اون چیزایی که الان مهمه با یه بی احترامی میتونه به باد بره و یه بی احترامی و شکستن قلب میتونه خیلی چیزا رو تو ذهن و قلب آدم عوض کنه. میگی نه؟ فرض کن جلوی جمع تو رو مثلا دست بندازه و بگه مثلا تو ماجرای ازدواج سر ما که کلا رفت. اگه مثلا همسرت این حرف رو بزنه حست بهش چطوریه؟ حالا بستگی به اون جمعی هم داره که وجود داره. حالا این آقای نویسنده که اسمش مارک بود میگه من کلی جواب از مردم گرفتم و یه چیز مهم فهمیدم. اونایی که طلاق گرفته بودن همشون میگفتن ارتباط مهمه. هی حرف بزنید، روک و راست بگید، همه چیزو بگید، حتی اگه درد داره. خب آره این حرف درستیه، اگرچه بعدنم باز بهش میرسیم. ولی دیدم اونایی که 20-30 سال یا حتی 40 سال خوش و خرم زندگی کردن بیشتر از احترام حرف می زدن. این حرفا رو کی میگه؟ همین مارک میگه، نویسنده. میگه بابا من وقتی با این 1500 نفر صحبت کردم، دم اونایی که طلاق گرفتن هی میگفتن ارتباط مهمه، حرف بزنین، روک و راست بگید، همه چیزو بگید اگه درد داره. ولی اونایی که 30 سال 40 سال با هم خوش و خرم زندگی کردن بیشتر از احترام حرف میزدن. اونایی که با هم موندن از تو تجربه هاشون یاد گرفتن که ارتباط هر چقدرم که باز و شفاف و منظم باشه یه جایی گند میزنه دیگه. دعوا مرافق همیشه هست، احساسات هم که زود زخمی میشه. تنها چیزی که میتونه تو و اون یکی رو نجات بده و نذاره پخش زمین بشید، وقتی که متاسفانه یه گندی بالا میاد، عذرخواهی میکنم راحت میگم، احترام بیچون و چراه. خیلی مهمه که ماها، ما زوجین، همو عین الماس قدر بدونیم و مطمئن باشیم که طرفمون داره با هر چی که داره بهترین تلاشش رو میکنه و لایق توهین کردن نیستش. خیلی از اوقات تو ابتدای خیانت ها این داستان ها وجود نداشته. یعنی بیشتر خیانت ها رو که آدم جستجو میکنه میبینه که توشون احترام نبوده. صمیمیت، یادتونه فرق عشق کاذب و حقیقی رو گفتم؟ مثلا طرف میگه ببین این دختر و پسر اصلا عاشق هم بودن، چه اتفاقی افتاد همه چیز ریخت به هم، عشق آتشینی داشتن، اینا چند سال همو میخواستن. این همون داستان عشق کاذب است که نقش کوکائینه رو داره بازی میکنه و اگر به صمیمیت نرسه همه چی فرو میپاشه و میتونه خودش سرانجام یه خیانت باشه. اگه این پایه محکم احترام نباشه، معمولا زوجین شروع میکنن به شک کردن به هم دیگه، کارهای همو قضاوت میکنن، تو کار هم سرک میکشن، این گوشی اونو چک میکنه، اون گوشی اینو چک میکنه، از ترس غر زدن طرف یه چیزایی رو قایم میکنن و پنهانکاری ها شروع میشه. اون وقته که ترک های رابطه شروع میشه و نمایان شدنش هم آغاز میشه و شما اون روزنه ها رو میبینید. نکته بعدی اینه که علاوه بر احترام گذاشتن به شریک عاطفیتون، باید به خودتونم احترام بذارید. چون اگه به خودتون احترام نذارید، فکر نمی کنی که لایق احترامی که شریکت بهت میذاره هستی و ناخواسته رابطه رو طوری جلو میبری که همه چی خراب میشه. معمولا آدمایی که نسبت به خودشون صمیمی نیستن، احترامی برای خودشون قائل نیستن، خیلی زود شکست میخورن، خیلی زود. حالا امکان داره تو ذهنت بیاد که آقا اصلا احترام واقعی چه شکلیه. اولا این که یادت باشه پشت سر طرفت پیش اون و این هیچی نگو. مشکل داری رو در رو حلش کن، نری پیش این و اون غیبتشو کنی که فقط خودت ضرر میکنی. پیش دوستت، پیش مامانت، پیش خواهرت، پیش دامادتون، پیش این یکی، آره شوهرم این کارو کرد، آره خانومم این کارو کرد، آره فلان. تنها کسی که چوب این حرفها و پشت سر حرف زدن شریک زندگیش رو میخوره خود اون فردیه که داره بیان میکنه. قبول کنید که طرفتون با شما فرق داره. خوشش میاد فوتبال ببینه و شما خوشت میاد کتاب بخونی. خب عیب نداره، مگه همه باید عین هم باشن؟ مگه یه زن و شوهر باید هر دوتاشون، هر مثلا اون یکی قرمه سبز دوست داره، این یکی هم باید الزاما قرمه سبز دوست داشته باشه؟ این که تفاهم نیست. اگر اون تفریح مورد علاقش سفره، آیا حتما باید طرف مقابلش هم سفر باشه؟ تفریح مورد علاقش نه. صدتون رو گذاشتن واسه هم، این که تو این زندگی با هم شریکین، اگه یکی ناراضی باشه یعنی همه چی رو خراب کردین. پس توی زندگی واسه همسرتون رو بذارید. درست شد؟ چون تو زندگی با هم شریک هستید. اینکه فقط ما انتظار داشته باشیم نفر مقابل صدشو بذاره. مثلا من به کرات دیدم خانوم شاکی از خانواده همسرش هست ولی خانواده خودش هم دخالت میکنه و همش انتظار داره که آقا هم خانوادهش رو کنترل بکنه، خانواده خودش رو. بعد نگاه میکنی که خواهر خانوم، مادر خانوم، پدر خانوم، برادرش، نمیدونم فلان فامیل و دوست و رفیق و اینها همه دارن دخالت میکنن در زندگی این زوجه، ولی خانوم زیر بار نمیره که قبول بکنه او صدش رو برای رابطه نذاشته و همش انتظارش از همسرشه. یا بالعکس، آقایی که انتظار داره خانومش صدش رو براش بذاره و خودش هیچ قدمی بر نمیداره. ته خط اینه که احترام واقعی یعنی هم خودتو دوست داشته باشی هم همسرتو. قبول کنید که با هم فرق دارید، صادق باشید و هیچی رو قایم نکنید و پنهان نکنید. در واقع تفاوت‌ها، دوست داشتن و شناخت تفاوت‌ها، صداقت و عدم پنهانکاری کمک می‌کنه که زندگیتون عین عسل بشه. چرا؟ چون اگر این سه تا آیتم رو داشته باشید، طیف احترام توی زندگیتون حفظ میشه. و خب یه رابطه خوب در واقع رابطه ایه که مثل عسل شیرین باشه دیگه. خب اصل چهارم چی میگه؟ میرسیم به اصل چهارم.